أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب به مناسبت بحث رو از یک مسیری در واقع عبور دادیم که یه نکته‌ای رو توفیق داشته باشیم گوشزد بکنیم در ارتباط با نوع تعامل ما با همدیگه به اصطلاح به لحاظ اجتماعی. خب ما بحث خودمون رو در واقع اجازه بدین پی بگیریم پس از اون نکته‌ای که دیشب توفیق داشتیم متذکر بشیم. ما به دنبال این بودیم که در دو مسیر، هم به اصطلاح مسیر درون قلب، اون جایی که محبت اهل بیت علیهم السلام اونجا هست یا جایی که به هر صورت حب و بغض اونجاست، یک از اون مسیر، مسیر دوم از مسیر رفتار و عمل کرد در واقع نسبت خودمون رو ببینیم با اصحاب امام حسین علیه السلام به این قصد که من خودم رو بشناسم که من کیم، من چیم. ما توی ارتباطات اجتماعی و توی زندگی خودمون خیلی صفات خوبی رو گمان میکنیم که داریم و معتقدیم که آدم این صفات رو داشته باشه. همه ما الان نشستیم اینجا میپرسیم آدم باید تو جامعه چجوری برخورد میکنه. شما میگه آدم باید صادق باشه، امانتدار باشه، قصد فریب مردم رو نداشته باشه، تو کاسبی این باشه. همه اینا رو میگیم، همه بلدیم و همه هم دوست داریم که اینگونه باشیم. توجه کنید که ما دوست داریم اینگونه باشیم. ما الحمدلله هیچ کدوم تجربه اینو نداریم که یه انسان میتواند به نقطه‌ای برسه که از خون ریختن و سر بریدن لذت ببره. ما نمیفهمیم هم چیزی رو، واقعا نمیفهمیم که یه نفر بگه من تو جلوم یه تعداد از شیعیان رو سر نبرن اشتهام باز نمیشه غذا بخورن. اصلا میشه هم چیزی؟ ما نمیفهمیم. تاریخ اینا رو گزارش کرده ها. و الان هم هستن کسانی که از سر بریدن لذت میبرن و بعد این رو اصلا وجه تقرب الله میدونن، کما اینکه در کربلا ادعا کردن. میشه هم چی آدم اینطوری باشه؟ نمیدونه، هیچ چی راجبش نمیگه. فعلا خدا رو شکر میکنیم که اینو نمیفهمیم. دقیق میفهمید؟ مثلا یکی برگرده به شما بگه آقا مال حروم نخوردی، خیلی مزه میده. میگه الحمدلله که نخوردم، هیچ وقتم نمیخوام بخورم و نمیخوامم جوری بخورم که فکر کنم مزه میده. چه مزه میده؟ چرا فریب میدی؟ من حالا راجب مال در واقع مثال زدم، خیلی چیزهای دیگه هم میگن توی فضای پناه بر خدا، پاک زیستن و مبتلا به فحشا نشدن و اینها. انسان به طور طبیعی کثیفی رو بر نمیتابه، دوست نداره. انسان دوست داره همه کاراشو تمیز انجام بده. حالا به لحاظ اجتماعی قانونی، به لحاظ شرعی خط قرمز عبور نکنه، به لحاظ فطری، به لحاظ عقلی، به لحاظ وجدانی کاری نکنه که خودش در واقع در عذاب باشه. اینو قبلا توضیح دادیم که وجدان من گاهی یه جوری است که اگر اون مطلب سر خودم بیاد دادم در میاد، معلوم میشه که من اینو دوست ندارم. به هر تقدیر ما در عین اینکه الحمدلله خوبی رو دوست داریم، خوبی طلبیم، دلمون میخواد خوب باشیم، ولی گاهی توی این گذرگاه‌های زندگی یه دفعه از من یک رفتاری بروز میکنه، از من یک جمله‌ای، یک در واقع چیزی بروز میکنه که ناپسنده دیگه، باید منم پشیمان میشم، یه کاری میکنم روی عصبانیت، روی حرص، رو هر چیزی، بعدم خودم پشیمون میشم، حالا یا بلا فاصله یا با فاصله یا با تذکر کسی یا بدون تذکر کسی. اون جایی که من در تنگنا قرار میگیرم، حتی تنگنایی که منو به جبر بکشونه نیستا، توجه میفرمایید، گاهی ما خودمون برای خودمون تنگنا درست میکنیم. مثال بزنم، اگر من به گونه عمل کنم تو محیط کارم، تو زندگی، تو خانواده به گونه عمل کنم که فشار رو سرم زیاد بشه، خب احتمال اینی که بد اخلاقی کنم با بچه‌م که اومده صدام میزنه کار داره یا با همسرم، احتمالش میره بالا دیگه. خب اینجا خودم دارم این کارو میکنم، خودم این شرایطو به این گونه فراهم کردم. اگر من محیط کارمو یه جوری تدارک کنم که ارتباطات اونجا آزاده، همه با هم میگن، میخندن، شوخی میکنن، بعد منم احساس میکنم که گاهی یه دفعه منم بالا پایین میشم، ببین حواست باشه، این چراغه داره چشمک میزنه، این داره آلارم بهت میده، حواستو جمع کن، اگه نمیتونی یکم فاصله بگیر. دقت میکنی؟ این جمله جمله فاسدیه که کسی به شما بگه. اینی که آدم از جایی که احتمال گناهه بیرون بره فاصله بگیره هنر نیست، هنر اینی که اونجا باشی و گناه نکنی. این خود جمله فاسده، همچی حرفی ما نداریم. یه موقع مجبوری، خب مجبوری، موقع مجبور نیستی، کی گفته بری در مهلکه؟ درسته ما مأموریم به زندگی اجتماعی، اما مأمور که نیستیم مثلا یه رفقای انتخاب کنیم، همکارای انتخاب کنیم، همش دنبال حق بازی هم. یکی از دوستان ما میگفت ما با این چند تا دوستانمون توی شرکت کار میکنیم، اصلا اینا کلا گوشتن سر مردم، براشون آب خوردن، اصلا ککشون نمیگزه، هرچی ما میگه اصلا. خب تو اگه با اونا میخوای مشارکت بکنی، مالت هم قاطیه، بعدم کلا میزنن سر مردم، تو هم جز این کسی هستی که سود میکنی، خب یه فکری بکن زودتر دیگه، این انقدرشو که میفهمی. لذا در عین اینکه ما داریم زندگی اجتماعی میکنیم، قبلا هم عرض شد که ما در به زندگی اجتماعی مأموریم، ما به طور کلی به عزلت و انزوا مأمور نیستیم، اما اگر جایی کنارگیری و عزلت میبینید که باید، این به تناسب وضعیت زندگیه، ولی ما روحانیت بگیریم، ازدواج نکنیم، فرزنددار نشیم، با هیچ قومی نسبت سببی برقرار نکنیم، با اقواممون هیچ ارتباط برقرار نکنیم، چه خبره که بالاخره هر کدوم از اینها یه آلودگی ایجاد میکنه. شکی نیست، شکی نیست آدم در ارتباطات اجتماعی کثیف میشه، کمون که شما وقتی میرین بیرون میان لباستون کثیف میشه، هوا خوب نیست، دود، فلان، ترافیک، بله، روح آدم هم همینه، درسته؟ ولی این مدل به ما نگفتن زندگی کنید، به ما تطهیر یاد دادن، به ما استغفار یاد دادن، به ما پناه بردن یاد دادن، به ما استعاذه یاد دادن، به ما گفتن میخوای بری یه جا چهار قول بخون، میری در یه حسن، مراقبت میکنن ازت، به ما گفتن میخوای نماز بخونی، حضور بگی، روحت شسته میشه، مثل یه کسی که هر روز پنج بار خودش رو میشوره، به ما یاد دادن اینو دیگه، دروغ که نگفتن اهل بیت علیهم السلام، برای ما یک سرزمین خیالی درست نکردن که توی اون اتفاقی که تو آمریکا افتاد، یه کسی آمد به مردم گفت و یه سرزمینی ساخت، یه جایی رو خوشاب و هوا و نمیدونم باغ فلان اینا، حالا این دقیق یادم نیست 918 نفر بودن، چقدر اون آخر بهشون سیانور داد، همه خوردن برای که برن در یه خوابی که تو بهشت سر در بیارن. همه جنازه ها رو زمین، مستنداتش هست، ببینید کشور پیشرفته. اینه دروغه. ببینید من خدمت دوستان عزیزی که ازدواج میکنن این نکته رو گفتم. ببینید بزرگواران، مشاوره قبل ازدواج، تست شخصیت سنجی، مشاوره بعد ازدواج. یادتون باشه اینا قرار نیست یه زندگی بدون مشکل برای شما درست بکنه. نه اینکه مشاور بده، اصلا زندگی مزاجش این نیست. مشاور میتونه به تو کمک کنه مهارت تو رو در زندگی کردن بالا ببره و تو به تو یاد بده که تحمل باید بکنی در واقع همسفری تو. بعد ما خیال میکنیم بله رفتیم پیش اون، رفتیم پیش اون، اونجا این دعا رو بگیریم، اینجا این کار رو بکنیم، تش یه زندگی باشه هیچ اتفاقی توش نیفته، اصلا این ارزشی نداره. اینم از ما نخواستن. رشد آدمی به اینه که آدم توی این تعاملات اجتماعی، توی این که آبرو آدم رو میبرن، حال آدم رو میگیرن، آدم رو کنف میکنن، زخم زبون میزنن، بعد به مال آدم صدمه میزنن، مثلا توی کاسبی فرض کنید بخشی از مال آدم به فنا میره، هرچی. اینا از جامعه دیگه. نمیگم اینا خوبه، اینا رو باید پذیرفت، ولی خدا که نگفت من یه زمینی درست کردم و یه انسانهایی خلق کردم و یه بنی آدمی که اینا قرار نیست سر کسی حق کلا بذارن. هم چیزی خدا گفت؟ نه. تازه ملائکه دارن از خدا میپرسن اتجعل فیها من یفسد فیها و اسفل قدما. خب ببینید این ترقی رو تو ذهنمون تصحیح بکنیم، وارد زندگی میشیم، بعد میبینیم در پیچ و تقاطع و گردنه و چه و چه و چه. مثل راننده است. راننده مادامی که توی یک فضای باز مثل میدان فوتبال داره رانندگی میکنه هیچ مشکلی نداره. توی خیابون و این تقاطع ها و راه ها و این حق تقدم ها، اون وقت معلوم میشه که من چجوری زندگی میکنم. درسته هر چقدر دایره تنگ بشه، هر چقدر فشار بره بالا، هر چقدر فشار بره بالا، دایره تنگ بشه، سخت‌تر بشه، احتمال اینکه من بتونم از این مراحل مختلف زندگی عبور کنم، احتمالش اینکه موفق عبور کنم کمتر میشه. بچه هایی که بازی میکنن میگه مثلا من مرحله 35 هم خیلی سخت شده. اون کسی که بازی رو طراحی کرده بهت اجازه داد مرحله 1-2-3 همینجوری بیای جلو، هی میری جلو سخت میشه. ببین توی زندگی هم این اتفاق میفته. کسی که میخواد به جایی برسه این اتفاق براش میفته. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خدا حال کسی رو نمیگیره، خدا کسی رو کنف نمیکنه، ولی خدا با آدما میفهمونه که ببین تخیل نکن که چرا من این نیستم، چرا من اون نیستم. یه بار خاطرم هست، حال یادم نیست این جلسه بود کجا بود، یکی از دوستان وسط مجلس بلند شد گفت آقا چرا ما پیغمبر نشدیم، چرا یه عده خاص پیغمبر شدن. من گفتم آقا بالاخره ختم نبوت صورت گرفت، ما دیر رسیدیم، ولی حالا اب نداره، شما میخواین پیغمبرشین. گفت بله. گفتم مشکلی نیست، فردا صبح از آن که گفتم بیدار باش نماز صبح تو بخون. تو صبح با لافتوشک درگیری، حتی الان دیگه لافتوشکی نیست دیگه، سیستم یه جور دیگه است، درگیری دیگه. بهت میگم باید کم کمتر بخور. میگه آخه خوشمزه است، میگه آدم قدر برای خوشمزگیش میخوره. خب بسه دیگه. نمیگه نه این مفته، پولشو ندادیم بخوریم استفاده کنیم. با تو خودتو نمیتونی جمع کنی. یه دو رکعت نماز میخوای بخونی، یه کسی بده یه چیزی میگه ناراحت چی، میخوای پیغمبر شی؟ اصلا خود منصرف میشی. یه روز بهت میگن خدا ببخشی اینو من دارم میگم، یه روز میگن میخوام ببریم آقا این یه جایی هست، یه هفته با تمرین کنیم برای پیغمبر شدن، همون ساعت اول انصراف میدیم. میگن نوح، اسمش نوح شد واسه این بود که مردم اذیتش میکردن، فوش میدادن، میزدن، فقط ناله میکرد. اصلا مجاز نبود به مردم فوش بده، ناسزا بگه، بره مثلا کلاس دفاع شخصی حال مردم رو بگیره. نه اینکه خودش دفاع نباید بکنه، نه اینکه نباید بالاخره بده یه جای، اما منظور این نیست. مردمن دیگه. بخونید روایتو. حضرت نوح با 3 نسل زندگی کرد. اون موقع نسل‌ها 300 ساله بود. تو تاریخ نوشته میگه هر کدوم خدا بهش بچه میداد، بچه که بزرگ میشد به یه سنی میرسه که تشخیص میداد، بچه رو میگرفت میآورد نوح رو نشون میداد، میگه ببین این دیوونه است، این دیوونه است، این طرفش نری، مزاحمش هم نشو، بذار کارشو بکنه. دارن کشتی میسازن، صنایع دستی، همین رد میشدن میخندیدن. این پیغمبر خداست. مگه پیغمبر شی؟ آقای پیغمبر چی؟ پیغمبر که چهره ماندگار نیستن تو نزد بشر، که پیش خدا مصطفی. حالا به هر تقدیر، هر چقدر دایره تنگتر میشه، شرایط سختتر میشه، اون چیزی که شما دنبالش این که من به یه جایی برسم، خب اون محقق میشه. کلاس چقدر حد چیه؟ انبیا رو آزموده اند. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. عجیبه ها، یعنی ویژگی اصلی انبیاء اولو العزم، رسل اولو العزم، ویژگی اصلیشون صبره. از میان این جمعیت قومی که من در اون بین اونا زندگی میکنم، قومی که من در میان اونا زندگی میکنم، یه دونه همسر به من دادن. هر روز ما با هم جر و بحث داریم. تو آقای پیغمبر شی، با مزاحم خودت نشو. تاریخ پیغمبر ما رو بخونید دیگه. اصلا من نمیخوام بگیم که آقا این فرقه اون مذهب، اصلا اینو بریز این دور. شما بخونید پیغمبر از دست این زنان چی کشیدن. ببین چی کشیدن. تو سر و کله هم میزنن، گیس و گیس کشید، دعوا با هم دیگه. حالا اینا اون طرفشه، این ور جاسوسی، همه اینا زنان پیغمبر. خب حالا من عرضم اینه، ما وقتی که اینجا می نشینیم این نکته رو توجه کنیم. اصحاب امام حسین علیه السلام، سید الشهدا علیه السلام، رفتن تو نقطه اوج در مصیبت، اونجا از خودشون رفتار شایسته نشون دادن. ما راجع به اصحاب صحبت میکنم، ما راجع به امام اصلا نمیتونیم چیزی رو قیاس بکنیم. شما اگر تو زیارت ائمه علیهم السلام میخونید که محتسبن صابرن یا صابرن محتسبن، خب یعنی چی؟ یعنی خب اگه صابرن که ما هم صابریم. نه عزیز من، نه. در سختترین شرایطی که تو کربلا بود برای سید الشهدا علیه السلام، حضرت هم صابر بود هم محتسب بود. حساب دستش در نرفته بود. یه دفعه نگفتش دیگه الان میزنم داغون میکنم. گفتم روایتو خدمتتون، از امام سجاد سوال کرد، گفت آقا من دیدم پدر شما تو کربلا هر کسی که به ایشون نزدیک میشد نیزه میزد، شمشیر میزد، هر چی، حضرت اونو نمیزد. بعضی رو میزد، بعضی رو نمیزد. یه نفر رو با شمشیر ازت میزد، پنج نفر رو نمیزد. میدانید شمشیر امام هلاکته، چون ید اللهه. دقت میکنید شمشیر امام به کسی بخوره تمام کارش. امیرالمومنین این بود دیگه. و اون داستان عبدالوهاب، اون قسمتیش که حضرت ضربه زد نصفه در اومد، دروغه. بریم بخونید مدرکش رو پیدا کنید. اینا رو ساختن برای که امیرالمومنینی بسازن که غضب شخصی داره، باید بگرده تا غضب شخصیش بره کنار. چون با ما همه یاد گرفتیم غضب امیرالمومنین غضب خداست. امیرالمومنین تقسیم کردن، یه غضب شخصی، یه غضب الهی. ببین چه خالصه، چه سبکه. غضب شخصی شرف شد غضب الهی، حق باز. بعد نشست سر عبدالوهاب و برید. من که فردا اگه سر دیگران رو بریدین، بگین آقا امیرالمومنین سر افراد رو برید. برین داستانو بخونین، دارم من عرض میکنم. من دم در به ذهنم نرسید اومدم اینجا نشستم. یه سال دو سال این داستان رو دنبال کردم. شما میخواین خلوص رو توضیح بدین؟ خب خلوص رو راه دیگه هم داره، آدم میتونه خلوص رو واقعی توضیح بده. البته اگه آدم داستان رو بشنود، شعرش رو بخونه، او خد و انداخت بر روی علی، واقعا کیف میکنه، میگه واو چه خلوصی، چه چیزی. ولی حواس آدم پرته. ببینید شما یه امیرالمؤمنینی دارید که غضب شخصی داره. علامه عسکری رحمت الله علیه وقتی بحث میکنه، ایشون توی این صحیح بخاری و مسلم بحث میکرد راجع به شناخت پیغمبر، من یادم بود، من دبیرستان بودم، مجلس ایشون میرفتم، ایشون توضیح میداد. اونجا میگفت تو کتابام هست، بریم ببینید. ببینید پیغمبری که تو روایت اهل سنت، این پیغمبری که فراموش میکنه، پیغمبر میگه من گاهی عصبانی میشم، یه کسی رو لعن میکنم. شما جدی نگیرید. اگه من لعن کردم اشتباهی، این لعن من برای اون میشه چی؟ ثواب و اجر. میدونید برای چی رو ساختن؟ برای لعنی که به معاویه کرده است. خب این پیغمبر رو چی کارش کنیم؟ این امیرالمؤمنین علیه السلام غضب شخصی داره، چی کارش کنیم؟ این امامه، این معصومه. این میتونه تو جامعه اون کسی باشه که بگیم الحق و ما رضیتموه و الباطل و ما سخطتموه. ببینید امام حجته، حجت یعنی این، اگه چیزی گفت من خیالم راحت از جانب خدا گفت، وانه میستم 5 دقیقه تکون بدم بگم یا رسول الله، بگم یا امیرالمومنین ببخشید، امیرالمومنین آقا یه بار دیگه ریفرش کنید، راست این که گفتی خدا همینه گفته؟ ببین عصبانی نیستین؟ میخوای فردا بیام؟ این که حجت نشد که، این چه حجتیه؟ آمدن تو روایت اهل سنت هم هست در تقسیم غنایم آمدن پیش رسول خدا از امیرالمومنین شکایت کردن که آقا اینجوری تقسیم میکنه، اصلا حضرت ندید اینا چی میگن چی نمیگن، گفت راجب امیرالمومنین دروغ نگین، تو کار خدا محکمه، شما از این ناراحتی که سرکیسه رو شل نکرده. ببینید به محضی که حق امیرالمومنین غصب شد، یکی از کارهای مهمی که تو جامعه رخ داد این شد، سرکیسه برای عده شل بود، هر چی می‌خواستن برمی داشتن، برای مردم هم بشینید داره بقیه تقسیم می‌کنیم. خلیفه مسلمین بمیره از دنیا بره، جزء ارث و میراثی که گذاشته سنگ طلا که بیان با تبر خوردش کنه، هر کی سهمشو ببره، اونم امیرالمؤمنین میگه این امام شما از دنیا فقط لباس و یه قرص نان، دو تا قرص نان، این سهمش بود. عرض به خدمتتون که شرایط وقتی سخت میشه تصمیم گیری سخت میشه، آدم اگه قرص و محکم نباشه سوتی میده، آدمی که بر باور خودش استوار نباشه سوتی میده. این دعای دوستان جوان، بیان یه کاری بکنید، قراری بذارید، از امشب تصمیم بگیرید 10 شب یه دعایی داره تو صحیفه سجادیه، دعای برای پدر و مادر، بخونید اینو. نمیخواد یه جا بخونید. چرا میگم 10 شب؟ چرا میگم 10 شب؟ چون گاهی ما حوصله نمی کنیم. آقا نمیتونی عربیشو بخون، فارسیشو بخون. میگه خدایا منو در مقابل پدرم یه جوری قرار بده که انگار در مقابل یک سلطان مقتدر قرار گرفتم که ازش بترسم. ببین گذاشتی موقعی که پدرت در دنیا رفت بگی آخ، آره میدانم جوان عزیز در مقابل پدر سرخم کردن، میدانم سرفکندگی داره، میدانم تو غرور جوانی داری، میدانم، ولی ببین غرور جوانی گولت نزنه، کسی هم که بزرگ میشه غرور داره، تکبر داره، اسمشو گذاشتن غرور جوانی، ولی بزرگتر شده اسمشو میزن تکبر بزرگسالی. یعنی اینا رو من قراره کی تجربه کنم؟ ببین من اگر پدرم تو ذهنم نیمبند باشه، اینا که عرض میکنم گاهی ما با مثلا دوستان جوانی که مثلا گفتگو کردیم، خدا یا پناه میبریم به تو از این اتفاق. ببین دوست عزیز به من اسمس داده، حالا اگر خودش داره این فایل رو گوش میکنه، من پناه میبرم به خدا از اینکه بخوام تعییر بکنم، اسمی نمیبرم که، اسمس داده میگه که چند سال شما هی به من تذکر میده راجع به پدرم مادرم، چی کار کنم؟ با قاطی کردم، پدرم رو کتک زدم، مادرم رو کتک زدم، التماس میگه دیگه نزن، حالا پشیمانم. چی باید من زنگ زدم گفتم ببین من چی بگم دیگه، ببین خودت این نوشتی، من اصلا حرف من چیزی باید بگم بخوام تو رو ملامت کنم توبیخ کنم؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ ببین پدر تو چشم تو یه موجود کتک خوردنیست، وقتی پدر تو ذهن تو تو فکر تو شد یه موجودی که تو باید ازش کتک بخوری درست میشه. نمیگم باید کتک بخوری، اشتباه نکنی، میام اون دعا رو بخونی. اصلا حق پدر رو نمیشناسم، حق مادر رو نمیشناسم. بزرگواران تو هر مکتب تو هر آیینی خواستیم برین همه کره زمین، اینو بدونید پدر و مادر از کسی خون دل داشته باشن، این هر جای کره زمین بره شکست خورده برمیگرده و کنف، تردید نکنه. یک شب مادر رو شما تصور کن چی کشیده برای تو، اصلا آب میشی از خجالت. یه دغدغه پدر برای تو، فقط دغدغه دلشوره، همون دغدغه تو یکم بزرگ میشی، جوون میشی، به پدر مادر اعتراض میکنه چرا اینقدر نگران منین، اصلا نمیفهمی چی داره میگه، چرا من شب دیر میام میگه کجا بودی، چی میگی، میگه تو را تو سطل زباله پیدا کردن، پاره تنشی، اسیر تو شده، محبت تو رو داره، تو نمیفهمی، شاخوشو نمیکشی. خانم یه درستش بود. چی کار باید کرد توی این پیچ و این خم و گردنه های زندگی آدم رفتارش با پدر مادرش درست باشه؟ بزرگواران، این مال پیشینه فکر منه. جوانی آمد گفت آقا من خیلی بعضش خوب بود، جوان زرنگی بود، درس خونده بود، گفت من 6 ساله هر کار اقتصادی میکنم، همه چی اوکی، همه چی درسته، نتیجه میخواد بده خراب میشه، هر کاری میکنم. آدم چیز بیرایی نبود، آدم کنزهنی نبود، همه چیش درست بود. من که اصلا این چیزا سرم نمیشه. وقتی اینو گفت نمیدونم چرا یه دفعه ذهنم رفت سراغ این، اصلا من نمیشناختم. اولین بار برخورد کردم، گفتم فلانی من حس میکنم که پدر مادر تو باید یه کمی برسی بهشون. گفت آقا من اوکی ام، مشکل ندارم و فلان. بعد به این رفیقی که او آورده بود اینو پیش من با هم رفیق بودیم، برگشت گفت آقا این معلم تو هم که الکی یه چیزی میندازه. بعد من گفتم آقا یه چیزی اقلن بهش بگین. میگه الکی گفت. گفتم با من مگه علم غیب دارم، من چه سرم میشه. این اینو گفت. من یادم اومد که پدر مادر اینجوریه که اون سر به زنگاه میرسه، میدونید آدم کنف میشه. ببین یه روزی شما یه راهو میخوان برین، به تو میگن نرو، درم بسته، نمیتونی بری. یه روز دروازه میری، ته بسته است، آدم خیلی کنف میشه. میگه بابا اولش میزدین این راه بسته است، چه اینجوری کردین؟ میگن ما نبستیمش، اون در آخر مال پدر مادر بود، خودت بستی، حالا بودو بودو، دیگران میشینن سر سفرت میخورن، مال تو میخورن، کیف میکنن، حالا تو بودو. خب بعد 2-3 هفته این جوان آمد گفت فلانی اونی که گفتی تو اون شب درست گفتی، ولی من نمیخواستم برم زیر با. گفت خب چیکار کنم؟ گفتم پدر تو نزد تو قیمتش چقدره، چقدر حرمت داره؟ گفت آقا من برای پدرم منزی 2000 ارزش قائل نیستم. خب من میگم پدرت احترام کن، چی بگم به آدم؟ میشه به نظر شما میشه؟ نمیشه دیگه، محال نیستا، ولی باید خیلی خودداری کنه که رفتارشو کنترل کنه به اون نتیجه برسه. چون ببینید اگه من رفتارمو مراقبت بکنم، مراقبت کنم، بالاخره این رفتار نتیجه‌ای که در درون من یه اتفاقی میفته دیگه. دیدین آدم وقتی به یه نفر احترام میذاره دیگه لا محال باید احترام بذاره، نمیتونه به احترام میکنه، درسته؟ خب عرض من اینه، وقتی شما میان کربلا، اصحاب امام حسین علیه السلام تو کربلا یه انسان‌های ویژن، تو شرایطی دارن تصمیم میگیرن یه کاری انجام بدن که اصلا نمیشه مقایسه کرد. ما در مورد سید و شهدا علیه السلام اون تعبیر روایت رو من عرض کردم که صابرن محتسبن یا محتسبن صابرن، هیچ کدوم از اصحاب امام حسین علیه السلام به نمیدونم گرد پای امام حسین علیه السلام نمیرسن، اشتباه نکنید. ولی بالاخره ما اگر بخوام یه جایی ببینیم، یه الگوی ببینیم، میام اصحابم ببینیم. ما که اصلا چجوری من خودم با امام حسین اصلا مقایسه کنم؟ گفتن آقا چرا بعضی از این کسانی که حمله میکردن و حضرت میزدن ولی خیلی ها رو نمیزدن؟ حضرت گفتن که پدرم در کشاکش جنگ تو غربت و تنهایی که هیچ کس نیست، حضرت تنهاست، چند بار میره میدان، تمام بدن پر زخم، دوباره میاد به حرم، اونا رو آروم میکنه، دوباره برمیگرده. تو این کشاکش حضرت میگن امام سجاد که پدرم نگاه میکرد اگه از این آدم قرار بود مؤمنی متولد بشه حضرت نمیزد، اما اگه از این آدم جز کافر متولد نمیشد در نسل حضرت میزد. دلیل قرآنی هم داره. خدا به نوح چی میگه؟ میگه نوح حالا دیگه اون عذاب نازل میشه، دیگه اینا ازشون جز کافر متولد نمیشه. لا یرد منهم الا فاجرا. اینا رو ما حساباشو نمیفهمیم. ببینید امام داره اونجا این کارو میکنه. یا صاحب از آن ببخشید این تعابیر رو ما به کار میبریم، ما بچه این بی ادبیم این تعابیر رو به کار میبریم. ببین امام تو در پیشگاه خدا داره اینجوری بندگی میکنه. فکر نکن امام میگه ما که امامیم اوکی هر کاری بکنیم کردیم. اینجوری امام نه خیر. امام تا آخرین لحظه میخواد از شم دستگیری بکنه. امام نمایش بازی نمیکنه. خب شم دنده به قضا نمیده، میشه خاک بر سر. امام میگه من که هستم، تو هم که هستی، من امام تو هم. تو ادب و رعایت نکردی در این که من امامت هم باشه، ولی من که پدر دلسوز تو هم، دست از تو بر نمیدارم که. ببین یه جرعه آب بده من سبک میکنم بار تو اون دنیا. این کارم نمیکنه. درسته؟ این میشه امام. خب اصحاب چگونه؟ اصحابم هم همه مواظبن پیش امام حسین علیه السلام دست از پا خطا نکنن. یکی از اتفاقاتی که معمولا تو شبای چهارم میخوان متذکرش بشن به اصحاب امام حسین علیه السلام، از جناب حور میگن دیگه. داستان حور رو همه بلدین دیگه. حور وقتی آمد راه و بر سید و شهدا علیه السلام بست، ببینید اولا کاریو کرد که یزید و عبیدالله گفتن، اونم گفت چشم، اومد همون کار رو انجام داد. بعدم گفت به حضرت، گفت من مأمورم و معذور و خلاصه راه رو بر حضرت بست، نه راه برگشت داد حضرت، نه حضرت میتوانست راه دیگری بره. خلاصه گفت من مأمورم تحت الحفظ شما رو ببرم به کربلا. درسته دیگه؟ خب اگه از هر کسی ببخشید جناب حور از شما عذرخواهی میکنیم، اگه از هر کسی تو اطلاعات عمومی تستی سوال کنن کی امام حسین رو کشون به کربلا مخوان تیک بزنن، اسم کیو میزنن؟ حور. درسته؟ و همه داستان کربلا درست میشه اینجوری دیگه. نه حالا این جناب حور میخواد بیاد عذرخواهی کنه. ببینید این صحنه کربلا و نظیر این در بین اهل بیت علیهم السلام و نظیر این در قرآن، اون آیه رو برای ما سفت میکنه، محکم میکنه که از رحمت خدا، از روح خدا، از بخشش خدا مایوس نمیشود مگر کافر. انه لا ییأس من روح الله. فردا بازی در نیاری ها. نگی من اومدم تو مجلس امام حسین، اومدم فلانجا دیدم آقا اینا 30 سال مجلس دارن، 30 سال اینا هیئت دارن، 30 سال این عزاداری میکنه، من تازه رسیدم، 30 سال من کسافتکاری کردم، روز اول نمیشه که. میگن چی نمیشه؟ من کسی به تو چیزی گفت؟ تو میادی میرفتی پیش امام زمان، میرفتی پیش امام رضا، میرفتی پیش امام حسین، اون دیگه عمرم رو ضایع کردم دیگه. خب یه کاری بکنی. آمده هور پیش امام حسین علیه السلام. کجا آمده؟ ببینید صحنه‌های کربلا رو، چون ما عادتاً وقتی ذهنمون یه جا میره، چشممون یه جا میره، جای دیگر نمیبینیم دیگه. ببخشید یا ابا عبدالله من اینطوری میگم. ببین احتمالاً اگه ما تو لشکر امام حسین بودیم، آمدن هور برای عذرخواهی لج همه ما رو در می آورد. همه پش میکردیم یا ابا عبدالله پدر همه رو در برده آورده اینجا اومده، الان وقتشه؟ مال منو خوردی، منو بدبخت کردی، اومدیم که ببخش. دیدین گاهی موقع آدم نمیخواد ببخشه. حالا آقا اقلا یا ابا عبدالله یکم معطلش میکردین، اقلا متنبه بشه، اقلا با بفهمه که این دفعه از این کار رو نکنه دیگه. حضرت میگن نه، مثلا معطلش نمیکنم، معطلش کنم میترسم برگرده خجالت بکشه. اصلا من برعکس شما فکر میکنم، اصلا ما آمدم تو کربلا که جمع کنم اینا رو، آزاد کنم، بگم برین. تو چجوری فکر میکنی؟ من آمدم انتقام بگیرم؟ جد ما پیغمبر وقتی که فتح مکه کرد انتقام نگرفت کسی. امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ جمل، بریم ببینید عایشه در جمل چه کرد، چقدر کشت. درسته؟ عایشه اسیر شد. درسته؟ امیرالمؤمنین لباس اسارت تنش کرد، با تناب کشید، گفت بریم بخونیم ببینیم امیرالمومنین چجوری عایشه رو برد. با شرافت برد. کیو؟ همون که این آتش فتنه رو بپا کرد. وقت اینا فردا پسر امیرالمومنین رو توی کربلا میکشن، بچه‌هاش رو اسیری میگیرن میبرن. ما شما این قوم عایشه نیستین. با عایشه این کار نکرد امیرالمومنین، شما چرا این کار رو میکنید و حسد زینب؟ این اخلاق یعنی اینا. اخلاق یعنی این. این اخلاقی که ما ازش صحبت میکنیم تو کربلا، این به مراتب بالاتر از این احکام شرعی است که من برم بشینم پیش فقیه چانه زنی بکنم آقا من همین کارو بکنم حله، این پولو بدم به فلانی حله، برم به پدرم بگم ببخشید حله. بابا اینا حله، تو داری میری چهار تا حکم پیدا کنی که راه فرار پیدا کنی. برو پیش خدا وایسا، جو پیش امام زمان وایسا، بگو آقا من خوش قیافم، به من نگاه میکنی؟ من آدمی هستم که منو انتخاب کنی؟ اخلاق زیر پا له کردیم، با چهار تا حکم شرعی یاد گرفتیم، میخوام راهو باز کنیم، توجیه کنیم، بریم جلو. احکام شرعی حداقل اون چیزیست که یه مؤمن انجام میده. اخلاق بی نهایت بالاتر از این حرف هاست. چقدر بر شما واجب نسبت به پدر مادرتون بشمرید، و وقتی که فرمود و بالوالدین احسانا، ببینید تا بی نهایت جا داره شما به پدر مادر احسان کنید. ولی خب سخته دیگه، تکبر آدم نمیذاره. نمیذاره با منم گنده شدم، منم زن و بچه دارم، منم نمیخوام جلوی دیگران کنف شم. درسته دیگه، نمیخوام سرخم کنم. خدا رحم کنه، خدا امتحان سخت از آدم نگیره. البته خودش وقت امتحان سخت نمیگیره، امتحان میگیره جزء باز همه چی معلومه، ما خراب میکنیم امتحان. حور میخواد بیاد توبه کنه. هوردی که میدانید چه کرده. و اصلا عجیب اینه که هور چجوری روش میشه بره توبه کنه. درسته، من اینو عرض کردم توی مجلس دیگه. آدم از این که هور میبینه هور روش میشه بره توبه کنه، میفهمه امام حسین یه جوری زندگی کرده که همینو میفهمن برن پیش امام حسین جواب منفی نمیشن. هر کی میخواد باشه. بزرگواران تو کربلا، تو همونجا شمر یزید عبیدالله از امام حسین تقاضایی میکرد، حضرت اون تقاضا رو جواب میدن. نمیگم حاجت رو روا میکنن، تقاضا رو جواب میدن که آره نه چی فلان. تو جنگ صفین یه داستانی هست، انشاءالله مطالعه بکنید. من نمیخواستم این داستان رو بگم، برای همین رو متن نمیخونم. معاویه به امراس میگه که ببین اوزام داغونه، بعد دلم پیچیده، اوزام داغونه، بلند شو بریم، میخوام برم پیش امیرالمومنین. میگه چی میگی؟ جنگه؟ بریم پیش امیرالمومنین یعنی چی؟ میگه تو امیرالمومنین نمیشناسی، صورتاشونو میپوشونن، میان نزدیک خیمه میشن. اصحاب امیرالمومنین میگن آقا از اون طرف دو نفر دارن میان. حضرت میگن اجازه بدین بیان. میان میگن یا امیرالمومنین اومدیم ببینیم دلمون باز شه. آدم خجالت میکشه که مولاش امیرالمومنین، بعد اینجوری زندگی میکنه. حضرت نصیحتشون میکنه، میرن. اصحاب میگن آقا اینا کیا بودن؟ میگن شناختین؟ میگن ما نشناختیم. میگن معاویه هم راست بود. ای خب میگفتیم ما میکشتیمشون. نه بابا، من گفتم بیان، شاید همین الان کار حل شه، شاید همین الان برگردم. آقا این چیزی یادمون باشه، امام، امام جنس، جنس امام، وجود امام در میان مردم بگونه ایست که دل را میبرد. من این روایت رو گفتم خدمتتون، هست اهل سنت نقل کردن. یکی آمد به پیغمبر عرض داشت آقا من نگرانم، میخوام ببینم مؤمنم نیستم چجوری. حضرت گفتن برو در میان صف مسلمان ها همیشه هستن، برو ببین دلت هوای کیو میکنه، دلت چه کسی میل میکنه. میگه این رفت لابلای صف گشت و اشاره کرد به پیغمبر، گفت دلم میل این آقا رو داره، اشاره کرد به امیرالمومنین. اصلا نمیشناخت. حضرت بهش گفتن که بیا برو کار درسته، برو ایمان داری. شما دینو خیلی سخت کردین ها. این دینی که ما ساختیم دین بدون امامه. دینی که ما دینداری میکنیم نه طعم امام داره نه امام توشه، هیچی اصلا، اصلا اجازم نمیدیم توش باشه. تاریخو بخونید دیگه. ببینید هر یه بار امام حسین رو میبینه، اون موقعی که دارن تشنگی میمیرن خودشو لشکریانشو اسباشون، امام حسین میاد همه آب رو ور میداره، اونا که داشتن و ذخیره کردن. آب تو بیابون میدونید یعنی چی؟ نرخ شاه عباسی داره، اونا رو ور میداره میاره به همه اینا میگه اسبام آب میدن، خود حضرت با دست خودش آب میده. بابا هر کی اونجا امام حسین اینطور رو ببینه خدا وکیلی قاطی میکنه، دیوونه میشه. هر برای همین دیوونه شد. کجا دارم یه این کیه به من میگن اینو این خارجیه؟ خب مگه میشه این آدم این باشه؟ من امام حسین رو شنیده بودم ندیده بودم. روز ظهور امام زمان چنین اتفاقی میفته. کسی که امام زمان رو میبینه آدم سالم باشه اصلا نمیتونه مقاومت بکنه. مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، بیدین باشه، هرچی باشه، آدم حسابی باشه، زانو میزنه. میگه این همون خوبی بود که من دنبالش میگشتم. خدا کارش که انقدر سخت نیست. اشرقت و اشرقت الارض به نور رب آیه قرآنه. امام میاد همه جا روشن میشه. کی از نور بدش میاد؟ کی از روشنی بدش میاد؟ کی از محبت بدش میاد؟ کی از محبت بدش میاد؟ چرا حضرت یوسف بیاید در جمع اون کسانی که نشستند برای ملامت زلیخا؟ وقتی یوسف بر اونها وارد میشه نمیگن یک جوان خوشگل آمد، میگن یه ملک کریم آمد. دستشونو میبرن نمیفهمن. بابا امام زمان تو بی نهایت زیباتر از یوسفه، بذار بیاد ببینی. نگران اینی که چجوری بری بشه امام زمان؟ نه بابا دلت پر میکشه اگه خورده شیشه نداشته باشی، اگه تکبر نداشته باشی، اگه منم منم نزنی. این آدم میفهمید کار برای خدا آسانه. اصلا خدا کاراش همش آسانه. یورید الله بکم الیوس. خدا کارو سخت نکرده، ما خرابش میکنیم. آقا این دوتا کی بودن اومدن نیمه شب رفتن؟ گفتن معاویه و امراض. گفتن آقا میدادیم و ما پدرشون رو در میآوردیم. من میخواستم خودم این کار میکردم. ما اومدیم هدایت کنیم، نیومدیم انتقام بگیریم. هر رو این قاعده میتونه بیاد پیش امام حسین، روی این قاعده روش میشه بیاد، روی این قاعده بین آمدن هر پیش امام حسین و پذیرفته شدن توبه او اصلا فاصله نیست. حلی من توبه؟ من میتونم برگردم توبه کنم؟ اصلا حضرت میان چی؟ اصلا من منتظرت بودم، آمدی خوش آمدی. تا اینجا رو شنیدی؟ ببینید اصحاب امام حسین کیان؟ هیچ کس هر رو زایه نمی کنه. ای داده بیداد، ما کی هستیم؟ اونا کی هست؟ دو روز رفتی مجلس روزه، دو کلمه عربی بلدی، میتونی قرآن بخونی. یه آدم بی سر و پای آسوپاس آتل و باطلی که گناهکاره، یه جوری چپ چپ نگاهش میکنی، میگه ولش کن که آدم بشه نیست. یه روز میخواد بیاد مجلس امام حسین، ریختش به مجلس نمیخوره. آقا اینو ولش کن بابا، این بذار بره توی زندگی خوش بچرخه. بابا بذار 100 تا از این 100 تا یه دونم برگرده امام زمان خوشحال میشه. حدیث قدسیه، اشتیاق خدا به برگشتن بنده گمراه، بنده فراریش، از اشتیاق یک مسافری که در نیمه شب زاد و راحل و توششو گم کرده پیدا میکنه چه حالی داره وقتی که هیچی نداره. اشتیاق خدا به برگشت یه بنده فراریش از او بیشتره. وقت بازم یه جوری دینو برای مردم تعریف کن که افراد اصلا رم کنن نیان طرف دین. دین محورش امامه، امام عمود دینه. تو زیارت امیرالمومنین میخونی السلام علیک یا عمود الدین، اصل دین امیرالمومنین. درسته بابا، اجازه بده این با امام حسین ارتباط برقرار کنه، اجازه بده اونم عاشق امام رضا بشه، اجازه بده. ما این سفری مشرف بودیم، ماه مبارک رمضان مشهد وایساده بودیم که کارت پرواز بگیریم. بعد صف خیلی بلند طولانی نبود، یه خانومی به اصطلاح اون موقع، مثلا قضیه شاید مالا 20 سال پیش، 20 چند سال پیش، خانمی که اون موقع بی‌حجاب بود، یعنی از استاندارد حجاب اینجوری جامعه یه کمی هم مثلا بیشتر یه جوری بود، ولی خب با وقار بود، وایساده بود. من دیدم یه کمی فاصله داره با این کانتر، بعد مثلا نوبت ما بعد ایشون بود، حس کردم مثلا نمیخواد بره، میخواد بره. گایدم تدرش هم میگه بابا حالا چه کلاسی میذاری، برو بگیر دیگه کارتو بریم دیگه. بعد بهش گفتم که شما نمیخواین کارت بگیرین، یه جوری که اگه نمیخواین ما بریم دیگه. اونم یه جوری سنگین نگاه گفت نه چرا، من میخوام کارت بگیرم، کارت پرواز. کارت پرواز گرفت و رفت، گفتیم آخیش کارت پرواز گرفتیم، حالا مارمزون میخوای بری مشهد، یه خانم با این ریخت مارمزون میخواد بره مشهد، خب تو چجوری نگاه میکنی؟ اومدیم تو اپامون نشستیم، صندلی ردیفا ستایی بود، ما تو راه رو بودیم، خانم هم وسط، این خانم ها کنار خانم هم افتادیم. گفتیم خدایا ما میخواستیم فرار کنیم. خانم هم باید صحبت کرد، گفت من هر سال از آمریکا یه بار میام ایران، فقط هم میام مشهد امام رضا رو برمیگردم. یک هیچ. دو، گفت من ماه رمضان دو تا ختم قرآن میکنم، لابلای صحبت این در اومدی دومین ختممه که دارم میخونم. وقت ما داشتیم تو ختم اول و اون جزای اول رو اونا دست با میزدیم. دو هیچ. حالا دیگه بقیهش هم لابد. چی میگی؟ با چشت چی میبینی؟ چرا مردم ریز میبینی؟ چرا یه جوری نگاه میکنی مردم رمیدشن؟ مگه تو متولی دینی؟ مگه به تو سپردن؟ مگه تو صاحب دینی؟ مگه جا رو برای تو تعیین میکنن؟ ببینید اصحاب امام حسین علیه السلام بهشتی ها اینطوری هم. یکی وارد چه جا تنگ نمیشه، میرن کنار میگن تو هم بیا بشین سر سفره. قدیمی ها اینطوری بودن دیگه، مون آقا شما هم بیان، شما هم بیان. میگه آقا آبگوشت آبشو زیاد میکنیم، اصطلاح بود. ولی الان من غذای خودمو میرم یه گوشه مثل گربه کسی نبینه، اول اون قسمت های مهمشو میخورم، اون برنج های مونده و رنگیشو میگم ای آقا شما تشریف آوردیم بفهمیم با هم بخوریم. خیلی زرنگم، نیت هم خالص ماشاءالله. گفت دیدم امام حسن علیه السلام نشستن غذا بخورن، یه حیوانی آمد، حضرت گشتن از قسمت خوب غذای تیکه رو جدا کردن برای حیوان گذاشتن. به حضرت گفتم آقا این حالا بالاخره مثلا سگی گربی براش فرق نمیکنه. گفتم برای او فرق میکنه نمیکنه مهم نیست، اونی که اون بالاست دوست داره وقتی میخوای به کسی چیزی رو بخورانی از اونی که خودت میخوری به او بدی. درسته؟ اینها ائمه مان. من چی میگم؟ چرفی دارم برای اخلاق. من همه احکام رساله رو عمل میکنم. وقتی 2000 اخلاق ندارم چجوری میخوام وایسم جلوی امام زمان علیه السلام؟ اخلاق از احکام جدا نیست، فکر نکنین جداست، ما جداش میکنیم. پناه بر خدا. عرضم تمام. هر با اون سابقه ساده اومد پیش سید شهدا، حلی من توبه. حضرت گفتن بیا، منتظره بودم عزیزم، بیا بیا تو. حضرت یعقوب وقتی برادران یوسف اومدن عذرخواهی کردن، قرآن میگه گفت لا تسریب علیکم اليوم، کسی حق نداره ملامت کنه، تموم شد، هرچی بود گذشت. هور دیگه از ماست، درسته؟ هور کمتر از یه روز اون طرفه، بعد میاد این طرف، میشه کسی که امام علیه السلام تو زیارت او رو زیارت میکنه تو زیارت نامه. میفهمی من چی؟ وقت شما برای این که ما مثلا به یه جایی برسیم میگین زمان نیاز داره، سیر و سلوک باید میگم 30 سال زحمت بکشی، این هاست؟ نه، با کریمان کارها دشوار نیست. ما خونه امام زمان نمیریم، به در و دیوار میزنیم. بری در خونهش، همه چیو برای درست میکنه، همه چیو درست میکنه، سامان میده. محبت او گل منو عوض میکنه، اخلاق منو عوض میکنه. درسته؟ طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. حالا نشستیم روزه خوندیم، کربلا رو دیدین؟ دیدین کربلا چه چیزایی به ما میآموزد؟ دیدین اصحاب امام حسین کیانند و دیدین ما نسبتمون با اینها چیز چقدر شبیهیم. خدا وکیلی هر کدوم از ما بودیم میگفتیم ببین چه افتضاحی به بار آوردی، فردا ما میریم تو میدان نبرد همه کشته میشین، امام حسین کشته میشن، همه اسیر میرن واسه تو آدم به اسم حر، ببین به چه روزی انداختی. آره نه، خدا جباره، به شدت جبران میکنه، همه چو اصلاح میکنه، ولی خدا هم همینه. خدایا خداوند شکر میکنیم به ما این نعمت رو دادی که اون چه که راجع به اهل بیت میگن رو ما با رغبت میشنویم و با رغبت میپذیریم. خدایا به ما توفیق بده یه رشحه‌ای از آنچه که اصحاب امام حسین علیه السلام از معرفت و اخلاق داشتن ما هم انشاءالله بهره ببریم. دعا میکنیم برای سلامتی امام زمان علیه السلام، با هم زمزمه میکنیم شاکرانه که هر خیر و نعمتی است از ناحیه اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله همه حقداران، همه درگذشتا، همونایی که توی ذهنتون، همونایی که بودن و خیر رساندن به همه، همونایی که در واقع مشتاق بودن که تو این مجموعه ها باشن، همونها رو یاد کنی. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات.